بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره خیار رؤیت بود. دو تا روایت در باب 15 از ابواب الخیار ذکر شده. روایت اولی صحیحه جمیل بن دراج بود که دلالت میکرد اگر کسی بخشی از یک زمین را ندیده و خرید، اینجا خیار رؤیت داره. درباره این روایت دیروز عرض کردم که اگر مبیع را بخشیشو مشتری دیده، بخشی را ندیده و مجموعاً بخره، اینجا بیع باطله، به خاطر اینکه ذم مجهول به معلوم باعث میشه که کل مبیع مجهول باشه و بیع باطله. ولی چون امام علیه السلام این بیع رو باطل ندانسته، یا باید بگوییم که بایع شرط کرده که اون قسمتی را که مشتری ندیده شبیه اون قسمتیه که مشتری دیده. اگر بایع چنین شرطی بکنه، جهالت برطرف میشه و بیع صحیح. و به همین خاطر شیخ انصاری و دیگران این روایت رو اینجوری فهمیدند که خیار رؤیت مربوط به جاییه که مشتری به اعتماد شرط بایع خریده. عبارت مکاسبم دیروز خوندم که ظاهرش این بود که خیار رؤیت داخل در بحث خیار شرطه، حالا یا بهتر بگیم خیار اشتراط. ولی از هیچ کجای این روایت استفاده نمی شود که بایع چنین شرطی کرده باشه و مشتری هم به اعتماد شرط بایع خریده باشه. احتمال دیگر اینه که علت این که امام علیه السلام فرموده این معامله صحیحه و فقط خیار رؤیت دارند، احتمال داره که مشتری از باب اطمینان خودش به این که بقیه زمین مثل مقداریه که دیده، یعنی مشتری به اعتماد علم خودش خریده نه به اعتماد شرط بایع. به همین جهت بیع صحیحه. فقط اگر که مشتری به اعتماد علم خودش خرید و بعد فهمید که این علمش اشتباه بوده. اگر این خطای علم موجب نقص قیمت باشه، یعنی قبلا خیال میکرد که این زمین بقیهش مثل اینه و قیمتش اینقدره، حالا فهمید قیمتش کمتره، اگر این طوری باشه اینجا داخل میشود در بحث خیار قبل. چون خیال میکرده قیمتش بالاتره، حالا دید که قیمتش کمه، مغبون شده. و اگر قیمت تفاوتی نمیکنه اما مشتری غرضش حاصل نشده، مثلا فرض کنید که خیال میکرد که این زمین را میشه توش مغازه درست کرد، حالا میبینه نمیشه، و فرض کنید قیمتش هم تفاوتی نمی کند، اینجا نقص قیمت نیست، خیار قبن هم وجود نداره، بلی نقض غرض مشتریه. وقتی که نقض غرض مشتری بود داخل میشه در بحث خیار اشتراط. شاید علت این که امام علیه السلام این معامله را صحیح دانسته همین بود. ضمناً شیخ انصاری تو مکاسب چون این حدیث را حمل کرده بر اشتراط بایع، یعنی بایع شرط کرده و توصیف کرده مبیع را، چون شیخ انصاری حدیث را اینطوری فهمیده، فرموده که از این حدیث استفاده می شود که در خیار رؤیت فرقی بین بایع و مشتری و فرقی بین سمن و مسمن نیست. معمولا همه میگویند که خیار رؤیت مال مشتریه، اما اگر اینجوری گفتیم که بایع مبیع و توصیف کرده، بعد مشتری دید که این توصیف اشتباهه و مبیع این اوصافو نداره، اینجا اگر بیع صحیح هست و مشتری خیار داره، خب فرقی نمیکنه بین سمن و مسمن. مثلا اگر که سمن شخصی باشه، سمن معین باشه، مثل پول نباشه، دا مثلا یه جنسی باشه و مشتری اوصاف سمن رو برای بایع ذکر بکنه، بایعم به اعتماد توصیف مشتری این معامله را انجام داد، بعدم بایع دید که سمن این اوصافو نداره، اینجا شیخ انصاری می‌فرماید که این روایت دلالت میکنه بر این که بایع خیار رؤیت دارد. این فرمایش شیخ انصاری. خب کالی به کالی اینه که هر دو نسیه باشه، اما اینجا فرض کنید که مثلا سمن، فرض کنید یه چیزی تو کارتونه سمن و بایم نمیخواد الان در کارتون رو باز کنه، مشتری توصیف میکنه میگه اینی که تو کارتونه اینجور چیزیه با این خصوصیات و بایم به اعتماد حرف مشتری وارد این معامله میشه، بعد که در کارتونو باز میکنه میبینه اینجوری نیست. اینطوری این فرمایش شیخ در مکاسب، ولی جواب فرمایش شیخ اینه که توی این روایت تمام ضمیرها به مشتری برمیگرده، هر چی ضمیر داره به مشتریه و داره مبیع را هم میگوید. ان رجل اشترا زیعتا، پس اون رجل میشه مشتری. و قد کان، یعنی اون رجل، یدخلها، یعنی اون رجل داخل میشه توی اون زمین که مبیعه. و یخرج منها، یدخلها، یخرج، همه ضمیرها به مشتری برمیگرده. فلما ان نقد المال، نقد المال یعنی نقد المشتری، سار الى زیعت فقلبها، ضمیر ساره، ضمیر قلبها، همه به مشتری برمیگرده. ثم رجع فاستقال صاحبه، هر سه تا ضمیر رجع استقال صاحبه، همه به مشتری برمیگرده. فلم یقله، با ضمیر یقله، ضمیر مفعولیش به مشتری برمیگرده. پس تمام ضمیرهای روایت به مشتری برمیگرده، اینا شامل بایع نمیشود. اگر شیخ انصاری میخواد بگوید که این روایت شامل بایع هم میشود، تنها راهش اینه که اینجوری بگه. مثلا شیخ انصاری بفرماید که تنقیح منات میکنیم، اگه اینجوری بگیم، بگیم خیار رؤیت برای چی چیه؟ برای ارفاق به کسیست که داره ضرر میکنه. خیار رؤیت ارفاق به متضرر است، اگه اینجوری بگوییم. بعد ارفاق به متضرر فرقی نمیکنه که متضرر بایع باشه یا مشتری، فرقی هم نمی کنه که تو سمن باشه یا تو مسمن. اگر اینجوری کسی بگوید، میشه بگیم این روایت شامل هم بایع و هم مشتری میشه. اما اگر بخوایم از خود روایت به دست بیاریم، این امکان نداره. تنقیح مناتم که خب خیلی قابل اعتماد نیست. خب این تا اینجا راجع به این روایت. ولی اون چیزی که من تو ذهنم اینه که آخرش از این روایت استفاده نمی شود که خیار رؤیت یه خیار جدیدیه غیر از خیار شرط. این روایت فقط دلالت میکنه بر این که کسی که یه چیزی تو ذهنش بوده و بر اساس اون ذهنیت خودش چیزی را میخره، اگر اون ذهنیت انجام نشود، خیار تخلف شرط داره. علتش هم اینه که توی این روایت میگوید مشتری اول رفت اقاله کرد، یعنی گفت که آقا بیا فسخ کنی، اونم گفت که من فسخ نمی کنم. امام علیه السلام فرمود که خیار رؤیت دارد. همه فقها ها از این روایت اینجوری فهمیدند، میگن که این دلیل است بر این که مشتری خیار شرط ندارد. چون اگر مشتری خیار شرط داشت، نیازی به اقاله نبود، لازم نبود که مشتری بگه آقا بیا فسخ کنیم. با یه مشتری از اول اینجوری میگم، میگم من خیار شرط دارم فسخ میکنم، تو بخوای یا نخوای. این که مشتری نگفت من خیار شرط دارم، رفت تقاضای اقاله کرد و اونم اقاله را نپذیرفت، این شاهد اینه که خیار شرط وجود نداشته. این فرمایش مثلا امام یا آیت الله خویی یا شیخ انصاری و دیگران، جواب این فرمایش اینه که خیار شرط دو جوره. یه مرتبه بایع یا مشتری شرط را به لفظ می آورند، یعنی به زبان میاره، تکلم میکنه، این یه جور خیار شرط یا خیار اشتراطه. مثلا میگه اینو میخرم به شرطی که فلان. در این صورت همه عقلا میدونن که مشتری در اینجا خیار اشتراط داره، موقعی که شرط به زبان ذکر بشه. ولی شرطی که غیر مذکوره، به زبان نیامده، به قول عوام شرطی که با زبان بی زبانی گفته میشه، و به عبارت دیگر شرطی که ضمنی یا ارتکازیه، این جور شرطی هم تخلفش خیار می آورد، اما نوع مردم این تو ذهنشون نیست. یعنی نوع مردم اینو مثلا تو ذهنشون نیست که بگه آقا اونی که تو ذهن من بود این اون نیست ولذا خیار دارم. با اینکه خیار داره ولی مردم متوجه این نیستند. علت این که این مشتری نگفت من خیار شرط دارم، علتش همینه که اینجا شرط ارتکازی بوده. ببینید این که عرض کردم هیچ کجای این روایت کلمه شرط توش نیست، هیچ کجا نیست که بایع توصیف کرد بعد مشتری بگه اون توصیف که شما گفتی نداره، یعنی اسمی از شرط توش نیست. و باید چنین شرطی باشه. چرا باید باشه؟ به خاطر اینکه اگه نباشه معامله باطله، معامله باطل، در حالی که امام گفت درسته. پس معلوم میشه شرط ارتکازی وجود داشته و مشتری خیار تخلف شرطو داره اما نمیدونسته. علت این که نمیدونسته سم اینه که از اون شرطاییه که ارتکازیه یا شرط ضمنیه. شرط ضمنی مثل مثلا خیار قبن یا مثل خیار عیب، که اینا همه همون بحث شرط ارتکازیند. پس علت این که مشتری گفت اقاله بکن، نگفت من خیار دارم، علتش اینه که این خیار به خاطر شرط ارتکازی بوده. بنابراین تا اینجا نتیجه این شد که این روایت دلیل بر خیار رؤیت نیست. خیلی شرطه. بله. اینو میخوام عرض کنم. بله. این تا اینجا راجع به این روایت. و اما روایت دوم، روایت دوم این بود که زید شهام میگوید سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل اشترا سهام القصابین من قبل ان یخرج السهم. از امام سوال کردم کسی سهم قصاب ها را قبل از مشخص شدن سهم می‌خرد. امام علیه السلام فرمود که لا تشتر شیئن، چیزی را نخر، حتی تعلم عین یخرج السهم، تا بدانی که سهم کجا خارج میشه. سهم کجا خارج میشه؟ یعنی تا بدونی که سهم طرف در چی معین شد. چیزی را نخر تا اینکه اون سهم معین بشود. فإنش تراشیئن فهو بالخیار اذا خرج. اگر یه چیزی معین نشده بود و خرید، او خیار داره. اگر یه چیزی که معین نشده خرید، بعد که معین شد خیار فسخ دارد. دیروز عرض کردم که اینجور معامله باطله، در حالی که امام علیه السلام داره می فرماید صحیحه. اگر یک کسی سهم این قصاب را می خواد بخره، سهم این قصاب هم هنوز معلوم نیست که چی چیه، روشنه که باطله دیگه. بعدم که مشخص شد بازم بی باطله، وجهی برای صحتش نیست. صاحب حدائق اومده فرموده که از روایت دیگری معنای این روایت رو میفهمیم. بله، بازم اگر که مشاع بخره، اگر کسی سهم را به صورت مشاع بخره، مشاع معنیش اینه که یعنی قبل از افراز، قبل از تعیین، قبل از افراز و تعیین بخره، معامله صحیحه، اما دیگه خیاری توش نیست، در حالی که امام می‌فرماد صحیحه و خیار داره. پس اینکه امام فرموده خیار داره معلوم میشه مشاع نیست، پس باید معین باشه. اگرم معین بود باید بی باطل باشه، در حالی که امام فرمود صحیحه. بله، صاحب حدائق فرموده به قرینه یک روایت دیگر معنای این حدیث رو میفهمیم. حدیث دیگر اینه که تو جلد هفته وسائل صفحه 365 آره خواهل میرس، من حالا فعلا که روشن نیست معنی حدیث. 365 حدیث 8 از باب 12 از ابواب عقد البیع. و به اسناده عن احمد ابن محمد عن ابن ابی عمیر عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن منهال القصاب. شیخ طوسی از ابن ابی عمیر از عبدالرحمن ابن حجاج نقل میکنه که اینا آدم های موثقی هن. این منهال قصاب این معلوم نیکیه، البته حالا یه توجیهی داره که بشه سند حدیث رو درست کرده، ولی حالا خیلی بر ما این مهم نیست، یعنی سندش قابل توجیه هست. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، این آقای قصاب میگه که به امام عرض کردم اشتر الغنم او یشتر الغنم جماعتون، حالا من یا کس دیگه گوسفند میخریم. ثم يدخل دارا ثم يقوم على الباب فيعد واحدا و اثنين و ثلاثه و اربعا و خمسا ثم یخرج السهم. مثلا فرض کنید که 4-5 نفر یک گله ای را میخرند، بعد حالا که میخوان سهم خودشون رو جدا کنند، یه نفر بای میسه دم در مثلا این بله آغول طویله، اینجوری میگه، همین گوسفنده که همینجور میان بیرون میگه این یکی مال اون آقا، اون یکی مال اون آقا، اون یکی مال اون آقا، اینجوری تقسیم میکنه. قال علیه السلام لا یصلح هذا، امام فرمود اینجوری درست نیست، چون خب روشنه دیگه، یه گوسفند چاقه یکی لاغر، متفاوته دیگه. انما تصلح السهام اذا عدلت القسمه، وقتی سهام اصلاح می شود که تقسیم عادلانه باشد، و این عادلانه نیست. صاحب حدائق گفته به قرینه این روایت می فهمیم که اون روایت چی می خواست بگوید، یعنی معنای روایت این می شد اگر که ابتداءً بخوان اینجوری سهمها را افراز بکنند، اصل تقسیم باطله. این فرمایش صاحب حدائق. آیت الله خویی اومده فرموده حرف صاحب حدائق اصلا درست نیست، نه این روایت من حال قصاب ربطی به خیار رؤیت داره، نه اون روایت زید شهام، و اصلا اینو از بحث خارجند. این فرمایش آی خوی، خب پیداست که این ربطی به خیار رؤیت هم نداره دیگه. جواب فرمایش آی طول خوی اینه که بله، اما اگر که چند تو گوسفند باشه بعد بگوییم یک کله پاچه مال این قصاب، یک کله پاچه مال اون قصاب، اینجا باطله. اونم همینه. چرا اونم همینه؟ چرا نه اونم اینی که بینید ان رجل اشترا سهام القصابین من قبل ان یخرج السهم، اینم ظاهرش اینه که متعدده سهام القصابین. جواب فرمایش آیت الله خویی اینه که صاحب حدائق نمیخواد بگوید این روایت، این روایت من حال قصاب خیار رؤیته، اینو نمیخواد بگه، میخواد بگوید سهم قصاب یعنی چی، معنای سهم قصاب رو میخواد اینجوری از این روایت استفاده کنه. میگه سهم قصاب اینه ها، نه اینکه خیار رؤیت ها، سهم قصاب این است که میان میگو. مثلا از دیروز عرض کردم، همین الان این ماشینی که از کشتارگاه میاد مثلا یه 50 تو گوشت توشه، این میاد دم قصابی، دو تاشو به این قصابی میده، چند تاشو به اون قصابی، چند تاشو به اون قصابی، اینو کوچک و بزرگ داره، چاق و لاغر داره. اگر یه کسی الان به این قصاب بگه این ماشین که الان میخواد بیاد گوشت بیاره، اون دوتایی که سهم شماست من میخرم، این به روشنه که باطله، چون الان هیچی معلوم نیست. چلیه؟ نه 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 نه، این که کلشه بخره که نه 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 نه، اون مراد نیست. بینی این که امام هم میفرماد تا مشخص نشده نخر، همینه داره میگه، ولی اگه کل رو میخواد بخره که اون که چیزی نداره، هیچ اشکال نداره، بیام درسته کل رو بخره. این که امام هم میفرماد نخر یعنی سهم یه قصابا، چون نمیدونم اون دوتا گوشتی که به این قصاب میده کدامه، چاقه یا لاغره، چند کیلوه، ولی زمان میگیم بی باطله. اما بعد از این که دوتا گوشت این قصابو داد، حالا از این قصاب بخرید اشکالی ندارد. این مراد صاحب حدائق. پس صاحب حدائق نمیخواد مثال بزنه بر خیار رؤیت، میخواد بگه سهم قصابی یعنی چی؟ این معنای سهم قصاب. خب پس این اشکال که به صاحب حدایق وارد نیست. و اما روایت زید شهام، ببینید روایت زید شهام یه چیزی رو امام علیه السلام فرمود که گفتیم این بی باطله، در حالی که روایت میگوید درسته اما خیار داره. امام اول فرمود نخر سهم قصاب ها را تا معلوم باشه، اگر خریدی فهو بالخیار اذا خرجه. این حدیث رو اینجوری معنا کنیم، بگیم این خیار تو این حدیث اصلا خیار اصطلاحی نیست. خیار اصطلاحی اینه که معامله صحیحه ولی قابل فسخه، اینه معناش. اما این خیار اینجا رو بگوییم خیار یعنی اختیار، نه اینکه خیار یعنی ملک و فسخ العقد. این خیار یعنی مخیر بودن و معنای حدیث اینه که سهم قصاب را نخر تا معین شود، بعد اگر که خریدی، اگر که خریدی بعد از این که سهم قصاب مشخص شد، حالا مخیری که بخری یا نخری. سهم قصاب تا مشخص نشده که نخرید، باطل. اگر خریدی، این اگر خریدی یعنی اگر گفتگو کردی. اگه گفتگو کردید بعد از این که سهم قصاب مشخص شد، حالا میتوانی بخری، میتونی هم نخری. اگر اینجوری حدیث رو معنا کنیم درست میشه. نه هیچ قرینه نداره، ولی تنها چیز اینه که امام معصوم علیه السلام یه چیزی رو فرموده صحیحه که ما نمیتونیم بپذیریم بگیم صحیحه، باید باطل باشه، در حالی که امام فرموده صحیحه. توجیهش اینجوری بکنیم، نه نه خیار نداره، نه نه اصلا خیاری در کار نیست. نه گفتم خیار رو بگوید اختیار. ببینید لا تشتر شیئا حتی تعلم عین یخرج السهم، چیزی را نخر تا معلوم بشه. فإن اشترى شيئا، اگر خرید چیزی را، خرید یعنی گفتگو کرد، اگه یه چیزی رو گفتگو کرد، بله قبول دارم خلاف ظاهره، فهو بالخيار اذا خرج. بالخيار یعنی چی؟ یعنی مخیر است که بخرد یا نخرد، نه اینکه خیار دارد یعنی معامله درسته و خیار فسخ داره. آره دیگه اون طوره نیست، اشترا به معنی حالا گفتگوی قبل از معامله طوره نی. آره خب نه نه خب اگر اونجوریه باید بگوید معامله صحیحه، خیاری هم در کار نیست. و چرا میگه خیار هست؟ خب باشه، ولی کل رو که خریده کل مشخصه، اجزایش معلوم نیست. خب اون حال بس اختلاف اون میره دادگاه، معامله درسته، خیاری هم در کار نیست. سهم یکیشو خیلی خوب میگیم باطله، در حالی که امام هم داره میفرماد صحیحه هم خیار. پس ببینید اشتراشو، اشترا رو به معنی خریدن معنا نکنیم، اشترا رو معنا کنیم گفتگو. بالخیارم یعنی مخیر است بخرد یا نخرد، نه این که مخیر است که معامله رو فسخ کنه یا نه. اگر حدیث رو اینجوری معنا کنیم دیگه مشکل نداره. انشالله حالا فردا یه عبارتی از امام خمینی میخونم درباره معنای این حدیث. انشالله. صلی الله علیه.